أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من که در ارتباط با احکام سیگنال و یا مشاوره بود، از کردیم که اصل قرارداد سیگنال دهی با شرکت حکمشی در جلسه قبل مطرح شد و در دو بخش بررسی شد. بخشی سیگنال دهی به نحوی متعارف و دومی سیگنال دهی به نحوی که موجب ورشکستگی دیگران میشه و ضرر متنابهی به دیگران برسه. بحثی که امروز انشاءالله مطرح میکنیم اینه که حالا اون شخصی که مشترک آمده اطلاعاتی را از شرکت گرفته، از شرکت مشاوره و اون اشخاص حقیقی یا حقوقی که سیگنال میدن از اونجا گرفته، حالا به هر نحوی، یا مجانن یا با اجرت، آیا معاملاتی که این شخص انجام میده در بازار بورس و یا در غیر بازار بورس حتی با این سیگنال ها، آیا این معاملات مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ به تعبیر دیگر از حیث حکمی وضعی و تکلیفی وضع این معاملات چگونه است؟ مثلا آمده از شرکت مشاوره یا همون کسانی که سیگنال می فروشند و قیمت ها رو تعیین میکنند و آینده افت قیمت، رشد قیمت رو مشخص میکنند، از اونها گرفته آمده بر اساس اینکه یک کارخانه یا یک شرکتی سهامش در آینده رشد خواهد کرد، میره سهام اون شرکت را بر اساس این سیگنال های گرفته میخره، یا خود سهامی داره بر اساس اینکه در این مشاوره و در این سیگنال گرفتن فهمیده که سهام این شرکتی که داره، این سهام های که الان مالک است، در آینده نزدیکی یا در آینده مثلا متوسطی قیمت ها افت خواهد کرد، میبرد و میفروشه. آیا خرید اون سهام های که بعدا بالا خواهد رفت یا فروش این سهام هایی که بعدا پایین خواهد آمد و افت خواهد کرد مشروعیت داره یا مشروعیت نداره و حکم شرعی چیه؟ اینجا ما میتونیم در اینجا هم بر همون اساسی که قبلا بحث کردیم دو نحوه، دو صورت فرض کنیم. یک صورت اینه که سیگنالی که گرفته، اطلاعاتی گرفته، این اطلاعات به نحوه متعارف هست، یعنی اون شرکت مشاوره‌ای بهش گفته که فرض کنید این سهامی که شما داری خب به مرور زمان افت خواهد کرد، مثلا فرض کنید نه متعارف، نه فاحش، افت فاحش نداره، نه متعارف دیگه. فرض کنید مثلا الان هر سهمی 1000 تومنه، خب 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه میشه 900 تومن، 950 تومن میشه. به همون نحوی که در بازار معمول است قیمت بالا پایین سود داره ضرر داره، فی الجمله این نحوه است. منتها این مشخص کرده که نه، این سهام شما افت خواهد کرد، فی الجمله ضرر خواهد کرد ای بمانه، یا اگر فلان سهام رو از فلان شرکت بخری الان اون چند ماه دیگه قیمتش مثلا 1000 تومن، 1050 تومن، 1100 تومن خواهد شد، به نحو متعارف سود ده اون شرکت سود ده داره، قیمتش رشد خواهد کرد فی الجمله، که به نحو خوی متعارف معاملات به این نحوه است در بازار. هر کسی جنسی میخواد سود بکنه و هر کسی جنسی میفروشه میخواد ضرر نکنه دیگه، ضرر هم کم خیلی کم. یه فرض این نحوه است. یه فرض دیگه نه، یه صورت دوم این اطلاعاتی گرفته به این نحوی که قبن فاحش و اختلاف فاحشی خواهد پیدا کرد. یعنی الان مثلا فرسون هر سهمی 1000 تومنه شرکت مشاوره‌ای و یه اون سیگنال دهنده بهش میگه که با توجه به تحلیل های کرده یا لا به نحوی تحلیل عادی و متعارف انجام داده، از حساب کتاب کرده، وضعیت اقتصاد مملکت میدانه و چجوریه با توجه مطالعات تجربه دارد، یا نه با طریق راندخاری رفته اطلاعات به دست آورده طریق راندنا فهمیده که نه این شرکت در 6 ماه دیگه کلن دیگه ورشکست خواهد شد، سهام خواهد پایین خواهد آمد یا بالا خواهد رفت. برعکس سهامی که مثلا سهمی که الان 1000 تومن میارده که من دارم الان 6 ماه دیگه بهش میگه که دو طرف بگه که شما دارید الان 1000 تومن میارده ولی 6 ماه دیگه این 500 تومن نمیارده، این 200 تومن 300 تومن میارده 500 تومن میارده، رسن اینقدر اختلاف فاحش پیدا میکنند اینا، اینقدر ضرر خواهی که داری بمانه. یا برعکسش فلان شرکت سهامش الان 1000 تومنه اگر الان بخرید 6 ماه دیگه اونم 1500 تومن 2000 تومن خواهد شد هر سهمی. اینم یک نه صورت دوم است. در صورت اول که به نحو متعارف قیمت ها بالا پایین میره و بر اساس داده ها و چیزایی که اطلاعاتی که این آقا به دست آورده، تحلیل هایی که انجام داده این مشاور و این سیگنال دهنده فهمیده قیمت بالا میره یا پایین میاد، خب این آقا جنس ها رو میخره و میدونه که حالا جنس ها رو میفروشه، میدونه که الان بمانه و بعدن خب 105 سری 10 مثلا ضرر خواهد کرد. این به نحو متعارفه علال قاعده، این یک نوع معاملت و قضاییست، ادله است صحت معاملات شامل این نه معامله میشه و از ظاهر شکایت نداره. مثلا یکی از ادله صحت معاملات بنا و قلاست دیه، بنا و قلاست شامل این نه به معاملات میشه که شعار باید مثلا ردی از این نه معامله نکردهش در بین مردم رایج و دارج بوده، جنسی رو میخرن یه چند مدت دیگه میدارن قیمت رو بالا مفل جمله میفروشن قبانم همین نحوه دیگه، یا جنسی رو دارن میفروشن برای اینکه احتمال بدن پدر عربی کنه بوکی فروشن و مردم هم میخرن و به نحو متعارفش اشکال نداره. از ظاهر بنای و غلط در زمینه هست، شعار مقدس هم رد این نکرده، بنابراین بنای و غلاک یکی از مهمترین ادله صحت معاملات شامل این بخش از معاملات بر اساس سهام میشه. این یک دلیل اول بر صحت این نحوه. دلیل دومم عمومات و اطلاقات ماست که اهل الله بی شامل میشه دیگه، عرفن و غلاءن بی است و عرفن و غلاءن بی صحیح هم هست، بی صحیح و غلایی است. اهل الله البیع هم شامل بیعایی که عرفاً صحیح هست میشه با توجه به اطلاق مقامی، پس این معاملات به نحو بازم مشمول اطلاقات معاملات به هر جمله اهل الله البیع باشه میشه و این معامله صحیح است. و همچنین در این سه ما مثلا عقد العقود است، خلاصه این عقدی عرفی و غلایی، عقد صحیح و غلایی و عرفی است و غلا این نوامت انجام میدن، مشکلی هم نداره، اون طرف هم خود حتی خریدار هم نوعا میدنه که ممکن در آینده ضرر کنه، ممکن در آینده فایده کنه، فل جمله خب به همین هم راضیه، عفو العقود شاملش میشه و اشکالی از این جهت هم نداره. و حتی اون آیه شریفه اهل الله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، خب یه تجارت هم تراز دستیه، اونم راضی هم راضیه، حتی بفهمه طرف که بعد هم در آینده این مثلا فل جمله تغییر خواهد کرد، پای افت خواهد کرد، بعدم بیه ما راضیه چون روش و کار و غلای همین این فل این مقدار خطر این مقدار رسک رو بر خود بپذیرن مردم در معاملاتشان. و اینطور نیست که اگر خلاف اینو میفهمیدن اصلا راضی نبودن به معامله نا. پس از این جهت هم ظاهرن عدل زمان اطلاقات و عموما شاملش میشه و مشکل نداره. پس صورت اول علی ظاهر اشکالی نداره، اونجایی که معرف متعارف و معمولی باشد اینا. اما اگر به این نحو باشد که اختلاف فاحشی در بین هست و این آقا آمده جز مثلا یه 500 میلیون تومان پول تهیه کرده رفته چیکار کرده جنسی را میخواد بخره، سهمی را سهام را میخواد اشکال بخره و من سهامی دارم در اثر این سیگنال گرفتنها و اطلاعات گرفتم، این سهامی که الان من دارم 500 میلیون تومان میاد الان بهش میگوشم 500 میلیون تومان، دو سه ماه دیگه این بنده خدا که من میخره 500 میلیون این قیمت میشه چقدر؟ 200 میلیون، 100 میلیون، 300، 400 میلیون تومان ضرر میکنه طرف. یا برعکسش الان قیمت ها مثلا 500 میلیون تومنه، من میرم میدونم به من گفتن که در اتاق مشاوره که شما اگر این سهام بعد از 5 ماه خواهد شد 1 میلیارد تومن، میدم و طرف میخرم و بعد یه 6 ماه 5 ماه 500 من میشه 1 میلیارد تومن و اون طرف هم خبر نداره. بس اینجاست دارید یه مثلا خبر داره و ان علمن و ان عمدن اقدام این کار میکنه، خب اون بس دیگه دیگه اون راضیه دیگه، ممکنه کسی بگه اون مثلا اشکال نداره. اما اونجایی که طرف غافل است، یعنی اون فروشنده در صورتی که بعدن گران رشد خواهد کرد به نحو فاحش، یا خریدار در صورتی که افت خواهد کرد در صورتی که اختلاف فاحش داشته باشد، غافل از این قضیه است. فقط این آقایی که فروشنده خریداره در اثر گرفتن این سیگنال ها اینا رو فهمیده و داره سر اون مثلا به اصطلاح امروزه کلا میذاره. یعنی اگر اون الان بفهمه نمیخره به 100%، یا بفهمه 100% نمیفروشه این را. و حتی به نحویستی الان مردم همه عموم مردم هم بفهمه که این بعد از 6 ماه قیمت رفت خواهد کرد، الان دیگه به این قیمت هیچ کس نمیخواد این را، در واقع قیمت واقعش نیست. یعنی یه نوع برگشت میبینه که قیمت واقعش نیست، داره کلاهبرداری به نوع کلاهبرداری میکنه، یا میا جنسی را میفروشه از باب تغییر مشتری، یعنی گول زدن مشتری، اون را مقبول میکنه قبل تغییری، یعنی اون مغرور گربه اون را مغرور کرده، اون را فریب داده قبل تغییریه، یا جنسی را از اون میخره اون را مقبول میکنه تا حتی گران خواهد شد. اگر مردم نیفهمیدن که 6 ماه دیگه 5 ماه دیگه این اوضاع بازار تو خواهد شد، فران کارخانه مثلا دیگه واردات نخواهد داشت و این کارخانه من شرکت سهام چند برابر خواهد شد، الان مردم رو به قیمت بالاتر میخرن، قیمت رو بالا متو این خبر نداره، علی آقا خبر داره، حالا اصلا راند خبر داره یا از طریق دیگه هر جا. خب اینجا آیا این چیزی قبل تقریری، یعنی قبلی که به اثر گول خوردن اون طرف باشد، من عالم و متعمد بر این قضیه، طرف مقابل من ناآگاه و غافل از این قضیه، فقط صرفا اعتماد خیال کرده که من اینطوریه، در واقع اگر بفهمید کار نمیکرد. آیا این معامله هم اینم صحیح؟ صحیح نیست. ادله ای که برای جواز معاملات هست باید بیدم آیا شامله میشه نمیشه. کسی ممکنه دعا کنه که بله بی انجام داده، تجارت انجام داده، عقد انجام داده، خب این صحیحه دید شش یاد داره، اونم خودش فروخته، منم خریدم، من فروختم اونم خریده دیگه، راضی هم بودیم دیگه. ولیکن این ادله که در صورت اول برای جواز آمد به نظر میرسه که اینجا اون ادله در این صورت جاری نیست، یعنی اون عمومات و اطلاقات اون ادله حتی اقل مشکوک هست که شامل اینجا باشد. از جمله یکی مثلا یکی بنا اقلاست، بنای اقلا بر صحت بیع و معاملات در این موارد ثابت نیست، اگر نگیم برخلافشه که بگیم در کسی بیاد یه نفری داره که ناآگاه بوده سرش کلا بذاره به این نحوه، یه مرتبه کلا بذاره همون الان قیمت واقعشینه فکر فاحش، یعنی قیمت بازار واقعش هم تازه نیم مثلا بیشتر فروشه یا بدتر، یعنی برعکس، یه مرتبه نه ده همون اینم در آینده صد درصد خواهد شد و الان مردم بفهمن نمیخرن دیگه. بنوی من این به نظر بشه هیچ هر دو با هم مستهمن و اغلا این چه معاملات تنفیذ نمی کنن. و دا اقل که ما بنای اغلا احراز کنیم این چنین بنای از اغلا بر صحت این چنین معاملاتی هست که روش اغلا برای موده و شعر مقدس هم لدش نکرده، ولی اقل مشکوکه، مشکوک شد دیگه، دلیلی بر صحت این چنین معامله از باب بنای اغلا نداریم ما که بگیم آقا بنای اغلا برای هست شعرم رد نکرده پس صد درصد حکم شرعی صحت این چنین معاملاتیه. این نسبت به دلیل اول ما در صحت معاملاتیه و جواز معاملاتی، اینجا در این صورتی لااقل من از شکی در احرام از صغرای بنای اغلا و ردش عدم ردش نام. این اولا این هم برفرزم بنای اغلا باشد، حالا ثانیانشه برفرزم بنای اغلا باشد، ادلهی که بعدن در ارتباط با عدم جواز این چنین معاملاتی مصرف خواهد شد، خب میشه بسیار راده بنای اغلا هستن نام و این چنین بنای اغلایی مورد تایید شعاره نبوده، ولذا از حجیت میفته بازم، یعنی کاشف از حکم شرعی و حکم واقعی که شعاره مقدس تصدیق کرده باشه نداره. این دلیل اول برای صحت معاملات بنای اغلا بود. دلیل دوم که عمومات و اطلاقات بود، یکیش مثلا همون اهل الله البیع است. خب این که آیا اهل الله البیع این چنین معاملاتی که با بی بیان من سر مردم کلا بذارم او را متضرر کنم به نحو ضرر فاحش در حالی که بعد وقت به حتی برشستگی و اینا برسه نا، آیا این چنین معامله این چنین اطلاقی در اهل الله بی هست؟ با توجه به تناسق موضوع میشه گفت که شعار مقدس آمده هر بیدا ولو که اینطور باشه صحیح تصدیق کرده باشد. بنابراین ممکن بگیم با توجه به تناسق موضوع که من دارم سر مؤمنی من مسلمانی دارم کلا میذارم تقلیلش میکنم فریبش میدم ضرری بهش وارد میکنم، بگیم با توجه به این زمینه و نت که تازه علاییه اطلاقی و عمومی در رابطه با اهل الله بی محقق نشه. نمیخوام بگیم ظهور در خواست داره، نه، حتی اقل که اطلاقش ثابت نیست، احراز نیست که بگیم نه آقا مقدمات حکمت جاریه و اگه خلق این نقد غلط اگر روش پس باره اطلاع داره نه. این ارتکاز ماند انعقاد اطلاق میشه، ارتکاز غلاییه که این چیز که شعار مقدس بیاد تجویز سونه یک بگیرا که به اثر بعد رو کلا بذارم، یه نوی فرعی باشد اینا، یه قبل نفاهشی به اثر تقویر باشد اینا. این هم نسبت به اهل الله بگ. و همچنین است در رابطه با عهود العقود، اگر بازم گفتم افل اقود یا عموم شامل همه اقود میشه، اینم با توجه به همینه که بیچاره بیاد میگه آقا واجب است بر تو وفا به عقدی که سر مردم به سر کلام داشتم، با تقریر با فریب جنسی رو بهت فروختن که الان داره برشکست میشه، ضرر فاحش کردی و برعکس همونطور. علایالین استدلال به عمومات و اطلاقات با توجه به این تناسق موضوع و ارتکاز و غلاییه میشه گفت که نه عمومی هست و نه اطلاقی هست، پس صحت این معاملات ابتدای کار زیر سوال میره. دلیلی بر مشروعیت و صحت این چنین معاملاتی که دارا منجر به بقبن فاحش میشه و ضرر فاحش متخلاف و یه دار روشن خیلی زیاد میشه، اینجور جاها ما دلیل براش نداریم. وقتی دلیل نداشتیم نوبت حالا بین تایون عدلده عدم مشرکی بعد خواهد آمد، اگر ما باشیم اینا اصل عملی میشه، اصل عملی هم نوبت اصل عملی هم رسید، اصالت الفساد طبق مبنای مشهور فقها در اینجا جاری میشه. اون اینه که قبل از اینکه معامله انجام بشه، خب این اون سهام از ملک من خارج نشده بود و داخل در سطح مشتهی نشده بود یا برعکسش. و در بعد از معامله شک داریم آیا بعد از معامله انجام دادیم، چون شک در صحت داریم، آیا این سهام از ملک من خارج شد یا در ملک من داخل شد. و برعکسش همونطور استصحاب عدم خروج از ملکیت یا عدم دخول در ملک. اگر ما استصحاب در شورای حکمی را گفتیم قبل مقبول است و مشروع است و حجت است، استصحاب یقتضی عدم صحت این چه معامله و بطلان معاملات را. و اگر نه گفتم که نه اون بحث دیگه، اگر در اینجا استصحاب در شورای حکمی جاری است دوباره اصول عملی دیگه برسه که اون دیگه جای بحثش قبلا اشاره کردیم دیگه. من موارش فرق میکنه دارم، احکامش فرق میکنه. خب این نسبت به عدله جواز. علاوه بر این که میشه گفت که این در مقابل عدله هستی، شاید از اون عدله استفاده بشه عدم مشروعیت این معامله ای که معامله بر اساس قبل فاحش اونم با تغریر و از غفلت مشتری یا خلف فروشنده سو استفاده بشه و با اطلاعاتی که از طریق سیگنال دهی و امثال وسایل بوده سرطب کنم داشته بشه تغییر بشه، عدلهی که ما داریم میشه که شاید گفت از عدله استفاده بشه عدم مشروعیت این چنین معاملات. یکی از اون عدله روایات مربوط به قاعده لازلل است. ببینم آیا از این روایات چه استفاده میشه. قبلا هم من این روایات را اشاره کردم، حالا در اینجا باید اشاره بشه میخونیم. روایاتی که در زمینه قاعده لازلل وارد شده است چند روایت است. یه روایتی را ابو عبیده حضار نقل کرده که روایت اول از باب دوازدهم احیاء الموات است. در اونجا عنوان لا ضرر و لا ضرار نیامده روایت ها، فقط آخرش داره که ما اراک یا سمر الا مضار را، که شما اهل اضرارید به طرف ضرر مضار نشماید، ضرر زرنده هستی به دیگران نا. یا فلان فقطه ها وزر بها وچه، برو اون درخت خرمه رو بکن بزن به صورتش نا. خب این روایتی محمد علی حسین منو صدو به اسناد این حسن سیقل انا ابو عبیده حضران هم کرده، چون اون عنوان درش نیست ما به این روایت نمیتونم تمسک کنیم در عنوان قاعده کلی. روایت چهارم در این باب اون عنوان داره ولیکن از حیث سند روایت مشکل داره. روایت چهارم محمد بن یعقوب ان علی ابن محمد ابن بنزار ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان بعد اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر السلام روایت را نقل میکنه مفصل قضیه سم مختلفه را. در آخر فرموده که فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اینک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال ثم امر بها فقلعت ورمی بها الیه. که اینجا عنوان این جمله لا ضرر ولا ضرار آمده با اضافه على مؤمن، لا ضرر ولا ضرار على مؤمنین. این روایت از سند دو تا شبهه داره، دو تا اشکال داره. یکی روایت یکی محمد بن خالد برقیه که محل کلام را توضیح خواهد داد بعدن، یکی هم بعض اصحابنا که مرسل است اینا. پس این روایت گرچه عنوان لا ضرر ولا ضرار داره ولیکن از حیث سند مشکل داره و لذا بینم نمیشه تمسک کرد. روایتی که قابل تمسک هست در این زمینه اون روایت سوم است که لقد سمره است، که قبلا من اشاره کردم به روایت رو چون خوندم، فقط امروز در مقام استدلال بحث خودمون هست که مرحوم کلینی فرمودن اسدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر السلام روایت مفصله. قال ان سمرت جندب تا آخر، حضرت آخر فرمود که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورمی بها الیه فانه لا ضرر ولا زرار. این روایت به طریق مرحوم کلینی تنها مشکلش محمد ابن خالد برقیه، یعنی روایت را مرحوم کلینی از اتت بلستاوه نعلم کنه، اون اتت از احمد ابن محمد خالد برقی که توصیق داره سقد ان ابیه محمد خالد به حمد کلام است، هم توصیق داره و هم تضعیف داره. منطقه در تضعیف جمله که نجاشی داره تعبیرش اینه و کان محمد ضعیفاً فی الحدیث، تعبیر اینه. مثل بقیه ترجمه ها که میگم فلانی سقطون فی الحدیث یا ضعیف فی الحدیث، اینجا همینه و کان محمد ضعیفاً فی الحدیث. اگر این تضعیف حساب بشه، تضعیف با توصیف تعارض تساقطا، برضا این روایت هم باعث سند از سقوط میفته. الا اینکه خب برخی از بزرگان فرمودن که مراد از کان محمد ضعیف فلانی یعنی کان یروی یعنی ضعفا، این معنیش اینه. اگه این معنیش باشه خب تعارض نداره با هم، اون میگه خودش ثقت، این میگه نه یروی یعنی ضعفا. ولیکن حمل این جمله و کان محمد ضعیفا فی الحدیث به اینکه یروی یعنی ضعفا، این خلاف ظاهره و در ترجمه دیگه به این معنی نیامده، یعنی اینطور تعبیر نمیکنن. هر کجا کسی ضعیف ضعف باشه بگن و کان یک سر روایت ضعفا، یا کان یار بر ضعفا، اینطور میگن، نمیگن کان ضعیفا فی الحدیث. نه خب به معنی که ضعیف فی الحدیث یعنی کسی که یار بر ضعفا، پس صحیح الحدیث یعنی که یعنی یار بر از چی ان استقاد، نه معنیش نیست. ضعیف فی الحدیث یعنی خودش در نقل حدیث ضعیف است، صحیح الحدیث صحت الحدیث یعنی خودش در نقل حدیث دقت میکنه، درست عمل میکنه و سقسته نام. این خلاف ظاهره. یه وجه دیگری گفته شده که ظاهرا تو ذهن میکرد ریشش از شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه هست، که بعید نیست در اینجا بگیم بقید داخلیت دقل اینجا اینطور بگیم، که بگیم کان محمد ضعیفا فی الحدیث و کان قوی فی الادب یا حسن المعرفت و الاخبار، که ما مراد از ضعیفان رو در قبال اون تعابیر بعدی اینه که از حیث رشته علمی او داره نجاشی داره توضیح میده، یعنی میگه در ادبیات در تاریخ قوی بوده خوب بوده، اما در علم الحدیث ضعیف بوده، در فقه الحدیث ضعیف بوده. ممکن این تو کسی بنا کنه، نه که در نقل حدیث ضعیف بوده. به خریده یه بعدش میگه که در حسن المعرفه و الاخبار عرب قویجم فل ادم احسابی مرد جمعه شبیه این، یعنی در اون رشته ها در تاریخ قوی بوده، در ادبیات قوی بوده، و تا در علم الحدیث در فقه الحدیث ضعیف بوده. اگر بازم اینم مال منش باشه، اون بازم تعارض نداره، محمد و توصیل میشه بلا معارض. این اولا بلا منفت میشه از این را اینو درستش کسرت را. بقیه هم که سقاطن، عبدالله بکر سقاط، سقاط زلال هم سقه هست، از اصحاب اجماع هستن، مشکل نداره. بر فرض هم ما گفتم، اگر گفتم که نه این سند مرحوم کلینی از حیث محمد بن خالد برقی مشکل داره، ولیکن همین روایت را هم مرحوم شیخ نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده. مرحوم شیخ سندش برمیگرده به هم بازم که در وسط به همون محمد بن خالد برقی، همون اشکال داره. ولی مرحوم صدوق اینطور نقل کرده، یعنی به اسناده ان ابن بکر نقل کرده است، یعنی مستقیما اول سند در فقیه ابن بکر است، عبدالله بکر است. طریقی هم که در مشیخه مرحوم صدوق به عبدالله بکر نقل کرده مشتمل بر محمد ابن خالد برقی نیست. سند و طریق در مشیخه مشکل نداره. اون و ما کان فیه ان عبدالله بن بکیر فقط رویتو یا رویتو ان ابی رضی الله عن نفر اول پدر بزرگوارش علی الباقی هست، ان عبدالله بن جعفر الهمیری که بازم از علی الله و ثقات، ان احمد بن محمد بن عیسی که ثقات، ان الحسن بن علی بن فضا که از ثقات هست، ان عبدالله بن بکیر که روایت به طریق مرحوم صدوق طریق تا عبدالله معتبر است و تا متمام است. خود عبدالله هم که همون قصد هم سقست و دلال هم سقست روایت میشه موثقه میشه، به خاطر اینکه حسن ابن الفضال فتحی بوده و همچنین عبدالله بوکر فتحی بودن، این دو بزرگوار. حالا گرچه شاید بگیم مثلا حتی ابن الفضال برگشته طبق بعد نه الله در آخر عمرش اینا، ولی این دو شرط و شخصی که هر دو جلیل القدر و سقستن هر دو فتحی بودن، برای حسن گفته شده که در آخر عمرش برگشته. الان یعنی عبدالله بوکر فتحی میشه، فتحی شد، این روایتش موثقه، بنابراین سند روایت مشکل نداره، از سیس سند ما مشکل نداریم. مفادش همه که لا ضرر و لا ضرار، این لا ضرر و لا ضرار در رابطه با مفادش بین فقها ها اختلاف است که معنی چی است. ببینیم آیا محتملاتی که در این قاعده لا ضرر هست کدام احتمال در رابطه با رواج معاملهی که ما در محل بحث ماست از حیث حکم وضعی صحت و عدم صحت درش دخیل است یا دخیل نیست. یک احتمال در روایت اینه که بعضی از بزرگان مثل شیخ الشریعه اصفهانی مطرح بودن، احتمالاتی که من متنابه در جنر میکنم چون نمیخوام قاعده لا ضرر به نحوه کلی بشیم که خودش یه بحث مفصلی داره. یک احتمال که آقا این مراد از لا ضرر و لا ضرار یه ضرر زدن حرام است، حکم تکلیفی شرعی الهی است، مثل میگیم آقا مشروب خوردن حرام است یا فلانکه حرام است، مثل چی؟ مثل لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، مجامعت در حج حرام است در حال احرام، فسوق حرام است، جدال حرام است به معنای حرمت باشه لا، یعنی این قضیه که لا رفس ولا فسوق ولا جدال درسته به نحو ظاهرش جمله خبریه است، نفی از ظاهرش نفی است، ولیکن در مقام انشاء به معنای نهی است. خب اینجا میگیم چیه؟ لا ضرر و لا ضرار، همون که لا نفسه یعنی مجامعت حرام است، اینجا هم لا ضرر یعنی ضرر زدن به دیگری حرام است. اون یک احتمال است که شیخ الشریعه اصفهانی رضوان الله علیه در رسالهش لا ضررش بسر فرمودن. یک احتمال هم نه اینه که همین را میگیم به معنای تکلیف است، دستور است، به معنای نفی حکم نیست، منتها نه 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 حرمت نه منع الهی تشریع اولیه، بلکه چه؟ حرمت مولوی ولایی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی این حکم ولاییه که بن کرده تحریم کرده زلزل هم دیگری را، بازم نهی است، بازم نهی است، مثلا نهی الهی نه، نهی ولاییه که از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم صادر شده است، که این مبدا را در کلمات حضرت امام رضوان الله تعالی مطرح است. این احتمال، خب اینم یکی احتمال، بازم شبیه لا رفسه است ولا فسوقه، مثلا اونجا حکم الهیه تشریع ولیت، اینجا نه، حکم ولاییه، رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله ولایت دارن، مطلقا من کردن کل مسلمان ها را از ذره ذره به دیگری به هم دیگر. اینم احتمال دوم. احتمال سوم بگیم نه، اینجا نفی حکم است، نفی ضرر است، اصلا حرمت در کار نیست، نفی است. نفیش یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا شارع مقدس احکامی را که موجب ضرر و منشأ ضرر بدون باشه جعل نکرده است. نفس لا حرج، لا حرج یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس حکمی که منشأ حرج باشد و موجب حرج باشد جعل نکرده است. خب اینجا میتونه میشه بگیم لا ضرر و لا ضرار، یعنی هیچ حکمی در اسلام وجود نداره که موجب ضرر دیگری باشد، ولذا معروف است به قاعده لا ضررن بر اساس احتمال سوم، که در خیلی جاها در احکام تمسک کنن فقها به قاعده لا ضرر برای تقیید مطلقات، میگن حکومت داره مطلقاتی احکام را که ادله‌ای که مطلق هستن شامل حالت ضرر هم میشه اونها را تقیید میذاره و حکومت بر اونها داره. مثلا بلوان نمونه وضوع ضرری، مثلا وضوع واجب است اما اگر وضوع ضرری باشه لا ضرر میگه نه اینجا وضوع واجب نیست، اینجا دیگه وجوب برداشته شده، وجوب وضوع چون من منشأ میشه من بدنم ضرر ببینه اینجا وجوب برداشته شده، وجوب نداره. خب اینم یک احتمال. بر این اساس سوم نفی حکم میشه. حالا این که در تقدیر میشه لا ضرر یا لا حکم ضرری یا نه، به تعبیر مرحوم آخون نفی حکم است به لسان نفی موضوع، لا ضرر ضرر برداشته شده یا حکمش برداشته شده، مطالعه اون خودش همه اینا یه اشکالاتی داره در نحوه برداشت استظهار اینا برخی از تعاویل اینا برخی تقریب ها. الان یعنی این مهم ست احتمال که در واقع برگشت به دو احتمال میشه. یک احتمال در اینجا این حکم حکم تکلیفی است، سواء کان حکما الهی تشریعی یا حکما مولوی سلطانی یا به تعبیر از ما سلطانی باشه فرق نمی‌کنه. یک احتمال من نفی حکم است، یعنی حکم ضرری در شریعت اسلام در اسلام وجود نداره. اگر اولی رو بگیم، میگیم این حکم تحریمی است یا منعی مولوی یا الهیه، خب این در ارتباط با بحث بطلان و صحت معامله دخالتی نداره. نهایت چیزی که اثبات میکنه آقا من با این معامله‌ای که دارم تقریر میکنم قبل تقریری طرف را که بنده خدا غافل ناآگاه هست گول میزنم و او ضرر میزنم، این ضرر ضرر من نهایت میشه حرام میشه، حرام تکلیفی میشه، کار نامشروعیه. اما اینکه معناش باشه معامله باطله ازش استفاده نمیشه دیگه. چرا؟ چون درست حرام است این کار بر فرض من حرمت است، ضرر زدم کار حرام انجام دادم، اما نهی در معاملات آیا موجب فساد است یا موجب فساد نیست، در اصل اینکه نهی به معامله بخوره اول کلامه داله بر فساد بدارش و ثانیاً در اینجا نهی به عنوان معامله نخورده، نهی به ضرر زدن خورده اصلا، یعنی به عنوان دیگریه. یه بار تمیم آقا لا تبه فلان کار را لا تبه، نهی از خود بیعت از خود معامله است. خب این محل کلام است در اصول که آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا موجب فساد نیست، که بحث مفصل داره. نوعاً آقایان فرمانه که دال بر فساد نیست و دال بر صحت، نه دال بر فساد نه دال بر صحت، نه فقط حرمت میرسانه، نسبت به فساد صحت باید عدله بیا براجع کنیم اینا. حتی برخی اون بزرگوارا مثل مرحوم آخون و مرحوم از امام رضوان الله علیه ما در برخی از نواهی تکلیفی که معامله میخوره که الان بحثش در جای خودش در جد فرمودن دال بر صحت هستن، وقتی که اگر این معامله صحیح نباشه باطل باشه حرمت بر نداره. این که حرام است نشر از من پس منش مقدور من است، من میتونم اون رو انجام بدم، و اگر این معامله مقدور من نیست، تملیک تملیک مقدور من نیست، یه نه من داردش، نه که شده نه که لغلق دوار که نیست میدونم در جبه هم بعتو. اگه این معامله ای که میتوانم انجام بدم از اون نه شده است، پس یدول دار چی؟ بر مقدوریت معامله، مقدور یعنی در صحت معامله، اگر معامله صحیح نباشه مقدور من نیست وقتی معامله تملیک تملک، پس نه یدول بر صحت ها. اگر این دستجه بر عکس بده، حالا اگر این معنی حرمت تکلیفی باشه حرمت اونم به خود بی، اما در بحث ما نه، این هوش کلام نه به بی که نخورده اولا در فرمود لاتبه بله بلکه چی فرمودن لا ضرر، ضرر داره حرامت، این عنوان دیگریه. یعنی اگر یک معامله ای با عنوان دیگری نهیش خورد، حتی در عبادت هم همطور، که آقایان فرمودن که نه اگر با عنوان دیگری بخوره و این معامله مصداق اون عنوان در قرار بگیره، این لا یدل بر صحت ولا فساد، در عبادت هم همطور. در مثلا فرسون در مکان قصری و نماز بخونم لا تقصب، خب نماز خواندن در مکان قصری مصداق چیه؟ لا تقصب هست، اما لا تقصب به نماز چی نخورده، به قصد خورده که آیا این یدل بر فساد یا نه. پس در بحث ما اولا که اصل دلالت به هر کلام است اصول علی مبناست، و ثانیا در اینجا اصلا نحو بی نخورده، به لادرر خورده. اگر نحو تکلیف باشه در اینجا نسبت به صحت و فساد معامله هیچی ما نمیتونه استفاده کنیم، نه صحتش و نه فسادش، بنابراین که نحو تکلیف باشد. اما اگر نحو وضعی باشد، یعنی در اینجا به معنایش باشد، به معنای این باشه که حکمی که منجر به لر باشد در شرط اسلام وجود نداره. خب حکمی که در اینجا مطرح است، در این بگی که ما انجام دادیم در اصل سیگنالی که احترام فاحشی داره ضرر داره این طرف، که عرفاً ضرر حساب بشه دیگه، ضرر متنابهی دادیم باش، عرفاً هم ضرر است. یعنی دست هر کسی بگی میگه شما اینطور نیست کسی شک کنه اونجا، درسته من نه خدا الان خبر ندارم مردم، ولی میگه با کسایی خبر دارم میگه شما ضرر زدی، بیچاره شدی، من شدی چکردی رو سرم. خب این ضرری که عرفاً ضرر صادق است در اینجا، خب قاعده لازمه میگه اون حکمی که موجب ضرر باشه اون حکم در اسلام وجود نداره، اگر بنای این نفی حکم ضرری باشد. حالا این معامله موجب ضرر شده، اگر این معامله باطل باشه ضرر متوجه نمیشه، اما اگر این معامله صحیح باشه تا متمام باشه و لازم باشد، من دیگه جنسی که خریدم دیگه نتونم پس بدم یا به همش بزنم یا و برعکسش همونطوری، اینجا مسلم چیه؟ مسلم این من ضرر متوجه شده و شعار معتد این چیه حکمی را جعل نکرده است. منتها دعوا سر این حالا که این لا ضرر اونجا که من از باب تقریر طرف را گول دادم و ضرر به استرساندم، این لا ضرر میاد صحت معامله را میداره، یعنی ریشتن معامله باطل میکنه، لا ضرر و لا ضرار، یعنی این که شعار اهل الله به اشاره فرموده اهل الله، یعنی به صحیح هست اهل الله به، آیا شعار مقدس آمده با لا ضرر این اهل را تغییر زده به نظر نسان حکومت، این اهل الله البی الا اون بی که موجود ضرر باشد، منشه ضرر باشد، پس صحیح نیست منشه نه، یا نه اهل الله البی ضرر بله نشته، حلال هست صحیح هست، منتها وجوب وفا را لزومش برداشته، اهل اهل اوقوت را تغییر زده. چرا؟ چون هر کدام باشه ضرر چیه؟ مندفع میشه دیگه. یعنی اگر آیا این چیز ضرری متوجه میشن و به من میشه در اصل صحت است، حتما صحت برداشته بشه، یا نه اگر بی لازم نباشه ضرر متوجه نمیشه، مثلا فرشش کنم دیگه، اگر از عقد جایز باشد، از عقد جایز باشد خب ما میتونم بزنم اینجا بگم چیه دیدم ضرر کردم فسخش کنم، هر لحظه فهمیدم فسخش کنم، بنابراین لا ضرر نمیاد بگه بی باطل است، نهایتا میگه چیه وجوب وفایی که من گفته بودم در عقود هست، در معامله در بی هست، اینا در اونجایی که این وجوب وفا منشأ ضرر باشه وجوب برداشته شده است، که آقایان در بحث خیار غم برای اثبات خیار به همین قاعده لا ضرر استدلال میکنن ادعای فقها. بنابراین این که در اینجا قاعده لاضرر علاوه فرض این که به معنای نفی ضرر حکم ضرر باشد و حکم را برمی دارد که خودش اول کلام است نه کمی مشکل است نه شاید برای همون نهی تکلیفی باشه شبیه لا نفس و لا فسوقه علاوه فرض که باشه اثبات بطلان این معامله یعنی حالا علاوه بر اون که از عدل دادن برای من صحت جونه جدا بگیم نه عدل داد داریم و این میاد این چه تغییر میزنه و اهل دلده حال بگیم صحیحه اون عدل دار بگیم شامل میشه یا ولی بگیم که احف الاغود که آمده جبته از عقل لازم است لزوم برداره که بعید نیست انسان بگیم متفاهم عرفیه که در اینجا چیه خب اونی که منشأ ضرر لزوم است نه اینکه صحت منشأ ضرر باشد خب صحت چیه صحیحه تو فهمیدم خب میتونم فرضش کنم دیگه اگر صحیح باشه و لازم نباشه مشکل ایجاد نمیکنه ضرر متوجه من نمیشه بنابراین اون حکمی که موجب ضرر است قرض متعقنش لزوم میشه نهایتا اگر ما توسط به قاعده لاضرر بکنیم بگیم اطلاقاتی داریم برای صحت بین این مفروض اینطور باشه فرض کنیم که اطلاقات عموما شامل صحت بین شده و حقوقی هم شامل شده حالا میگیم لا ضرر و لا ضرر میگه چیکار میکنه احف الاغود و تخریب میزنه تخصیص میزنه نه حد الله البیرا اگر بدونه اون عدل دو برای شامل نمیشه این چیزی یعنی ما دلیل و سعد نداشت باستن دلیل و سعد نداریم این او لا ضرر و لا ضرر هم دیگه نسبت به این کلا این باطل یا باطل نیست علت نداره بر مدعا چون مقتضی برای صحت نداریم در اونجا که مقتدی بر صحت هست حالا اگر عمومات اطلاق داشته باشه میگیم لا ضرر در اینجا شاملش میشه و اما در اول چیزی مقتدی نداره استثاب داره بر فضفا و از فساد شده استثاب بقای ملکیت نا یه لا ضرر چی میگه لا ضرر این باطله صحیحه حق فصل داری نسبت به این دیگه ساکت میشه دیگه بنابراین علا فرض و دلالت عمومات اطلاقات در اینجا اونی که به نظر نسه قدر متعقنه که این قاعده لا ضرر علا فرض این حکم وضعی و نفی حکم ضرری باشد نهایتا خیار فصل صاف میمونه که با خیار قبل نست که این آقا مقبول شده ضرر فاحش کرده بنابراین حق داره فصلش کنه اللهم الا این قال که آقا در موارد چنینی که در این موارد قصدی در این موارد که نوعاً اگه اینطور باشه که نوعاً مشتری ها یا خریدار یا فروشنده ها که ضرر کردن به حق خودشان نمیرسن نمیتونن با فصل یعنی غالبا اینطور باشه غالباً اینطور باشه به حقشان نمیرسن نمیتونن به حقشان برسن با فصل اینا چون مثلا برنامه ها طور چیز داشته که کسی نتونه از این راه اقدام کنه و مسدود باشه این راه ها ممکنه کسی اینطور بگه که میگه آقا در موارد اون اصل صحت دلیل بفرد بایدی موجود ضرر میشه چون اگه صحیح باشه دیگه نمیشه برگردان معامله را با توجه به این شرایط در وضعیت بازار بورس و همسایه اینا هست نحوه خرید خرید و فروش ها معاملات اینها اگر کسی این را بگه جای تأمل داره که بگیم در اینجا اون خود صحت موجب ضرر میشه چرا چون اگر صحیح باشه لازم هم نباشه من به حقم نخواهم رسید یعنی نوع مردم حقش خواهد نخواهد رسید حقش پایمال میشه لازره به رازرار میگه نه حالا که اینطور شد اون اصلا ریشه تن باطل هست کسی ممکن اینطور بررسی کنه و اینطور جواب بده بس نتیجه شد که یکی از ادله ای که برای اثبات بطلان معامله ولا اقل عدم لزوم معامله ضرری که یعنی موجب ضرر فاحش میشه بر طرف دیگه بر اثر معاملات بر اثر اطلاعاتی که از طریق سیگنال دهی به دست آورده قاعده لا ضرر است که بررسی شد این دلیل اول ما ظاهرا را داریم دو سه دقیقه بیشتر وقت داریم چون وارد دلیل بعدی میشه به نظرم دیگه به جایی نرسیم حالا امروز داریم دو سه دقیقه رو تمام میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته حالا ایشالله اون سوال شما فردا جواب خواهم داد. باشه ابن داره. سوال فرمود که اگر معامله تر باطل باشه که تدبیر سو باطل ندانسته است. حالا همونجا میرسیم بهش دیگه که باطل دارسته دارسته. همون هم بهش. ما بولم شرا خواهیم کرد. چشم. انشالله.